ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در نامه به یک نماینده کنگره از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. اسرائیل میگوید در حمله هوایی به بلندی‌های جولان دست کم 4 نیروی نظامی کشته شدند. بانک‌های ایران موظف به ارائه اطلاعات مردم به سازمان مالیات شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان کنگره نوشت در صورتی که ایران بخواهد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند از همه گزینه‌های ممکن از جمله نظامی برای بازداشتن ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جرارد نادلر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، توسط کاخ سفید منتشر شده است. آقای اوباما در این نامه بر افزایش همکاری‌های امنیتی واشنگتن با اسرائیل و تعهداتش نسبت به متحدان خود در منطقه تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله هوایی اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئول پرتاب راکت خوانده کشته شدند. به گفته اسرائیل روز پنجشنبه در منطقه قنیتره در بلندی‌های جولان 4 راکت از داخل سوریه پرتاب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. اسرائیل میگوید به تلافی این شرایط روز جمعه حمله هوایی را انجام داده است. با این حال مقام‌های سوری میگویند در این حمله که در نزدیکی خط آتش‌بس میان دو طرف در منطقه اشغالی جولان رخ داده، 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی اتهام شلیک راکت از خاک سوریه را به سوی اسرائیل رد کرده است. بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این قانون به هیئت دولت اختیار داده است که فهرست اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از برگزاری انتخابات زودهنگام در روز اول ماه میلادی نوامبر 10 آذر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد با به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی در روز جمعه تا زمان انتخابات زودرس، دولت موقت اداری کشور را به دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکیه از احمد داوود اوغلو، نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، خواسته بود با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره کند، اما او موفق به تشکیل دولت نشده بود. و ما در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه میگوید فراخوان کرملین برای مبارزه مشترک با گروه حکومت اسلامی یا داعش مورد استقبال همگان قرار گرفته است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی آخرین گام‌های روسیه برای تدارکات کنفرانس ژنو سه را شرح داد و گفت: معتقدیم برگزاری این کنفرانس نیازمند حمایت ماست. در چند هفته گذشته مسکو میزبان نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مختلف از معترضان و همچنین وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی بود و دیپلمات‌های ارشد روس همچنین تماس‌های متعدد تلفنی با همتایان خود در غرب و خاورمیانه داشتند. در حالی که این ریزنی ها به روشنی نشان داد که سرنوشت اسد همچنان دلیل اصلی اختلاف هاست، باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بریانوستی گفت که مسکو امیدوار است طرفین درگیر در مقابل تهدید داعش اختلاف های خود را کنار بگذارند و متحد شوند. او در ادامه اظهار داشت: به همتایانمان همواره گوش زد کرده ایم که موضع ایران پیرامون تحولات منطقه باید در نظر گرفته شود و تنها با مشارکت این کشور مبارزه با تروریسم در خاورمیانه کارآمد خواهد بود. این در حالی است که جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت:
Today, Iran has been unwilling to play a helpful role inside Syria. And look, we've made very clear our concerns.
تاکنون ایران تمایلی به ایفای نقش مثبت در سوریه نداشته. ضمناً نسبت به مداخله روسیه و حمایت این کشور از اسد که به وی اجازه داده مردم سوریه را آزار دهد، نگرانی‌های خود را صراحتاً بیان کرده ایم. موضع ما درباره نقش برخی کشورها چه مفید و چه غیر مفید بسیار صادقانه بوده. ما می‌خواهیم که دوره انتقالی بر پایه توافق‌های ژنو به موفقیت بیانجامد و همه کشورهای منطقه و جهان و کل جامعه بین‌الملل از این روند حمایت کنند.
دوشنبه گذشته شورای امنیت برای نخستین بار از آغاز بحران سوریه بیانیه صرفاً سیاسی را تصویب کرد که در آن از تلاش‌های استفان دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای برقراری صلح در این کشور، حمایت شده. گزارش‌ها حاکی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز قرار است ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح خود را برای حل این بحران ارائه کند. در حالی که جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که ابتکار کرملین دو منظور است و در کنار تشکیل ائتلاف جدید برای مبارزه با دولت اسلامی، تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه را نیز مد نظر دارد. روسیه میگوید که حامی اسد نیست، اما پافشاری بر برکناری وی غیر قابل قبول است و تعیین حکومت باید بر عهده مردم سوریه باشد. باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی گفتگو بریانوستی اعلام کرد که پیشنهادهای اخیر کرملین مورد حمایت گسترده بین المللی قرار گرفته. این در حالی است که در پی سفر به مسکو، هیئت ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه معترضان که مورد حمایت غرب و کشورهای عربی است، این پیشنهادها را رد کرد. آمریکا و عربستان سعودی نیز بارها تأکید کردند که از دیدانها اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید کنارگیری کند. سرگئی گریف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که ابتکارهای پوتین برای حل بحران سوریه بیش از همه تلاش برای پایان انزوای بین المللی روسیه است.
Россия дает всем понять, что без ее решения не обойтись. Россия выступает на стороне шиитов, которые более слабые.
Русия میخواهد نشان دهد که بدون مشارکتش این بحران حل نخواهد شد. در این مناقشه روسیه حامی شیعیان و کردهاست و مواضعشان را همان گونه تقویت می‌کند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران به تهران یاری می‌رساند تا غرب را تحت فشار بگذارد. اما ابتکارهای روسیه صرفاً درباره سوریه نیست. پوتین می‌خواهد راه‌های ارتباطی با غرب که طی مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم‌تر شده را حفظ کند. کرملین انتظار دارد آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر روسیه را شریک خود به حساب بیاورند.
دوشنبه گروه دیگر از مخالفان داخلی دولت سوریه به مسکو سفر و با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، دیدار خواهند کرد. باگدانوف در این رابطه به ریا نوستی گفت مسکو بر این عقیده است که کمیت تماسها به مرور به کیفیت تبدیل خواهد شد و طرفین درگیر سرانجام به توافق خواهند رسید. آن رئیسکای رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 29 دقیقه است و در ادامه این بخش خبری گزارشی از مهرداد قاسم‌فر رو خواهید شنید که با این توضیح که در حالی که برخی منابع خبری از استعفای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان گزارش میدن، منابع فلسطینی اون رو رد میکنند.
شبکه تلویزیونی المیادین میگوید محمود عباس از ریاست کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین استعفا خواهد داد. پیشتر برخی خبرهای تایید نشده از منابع اسرائیلی گفته بودند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ممکن است به زودی استعفا دهد. بنابر این گزارش علاوه بر محمود عباس، حنا نشراوی، سای بریقات، احمد مجدلانی، محمود اسماعیل، احمد قرعی و غسان الشکعت نیز استعفا میدهند. این در حالی است که حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب ساکن ترکیه، میگوید این خبر را منابع فلسطینی معتبر تایید نمی کنند.
این موضوع که آقای محمود عباس و جمعی از اعضای کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش استعفا دادن به این شکل صحت نداره. منابع فلسطینی اون رو رد کردن، منتها روز شنبه آینده جلسه ای وجود داره که مسائلی بررسی میشه برای برگزاری شورای ملی فلسطین.
بر این اساس کمیته مرکزی تشکیلات خودگردان چنانچه قصد انجام چنین استعفایی را داشته باشد، برای هموار کردن راه انتخابات بعدی است و نه کنار گذاشتن محمود عباس. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب ساکن ترکیه، میگوید
طبق قانون اساسی فلسطینی ها و ماده 14 این قانون اساسی مطرح میکنه که چنانچه یک سوم اعضای کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش حضور پیدا نکنن یا غیبت کنن یا استعفا بدن، موضوع تشکیل شورای ملی فلسطینی ضروری میشه. به همین خاطر آقای محمود عباس با هدف در واقع برگزاری اجلاس شورای ملی فلسطین احتمال داره که روز شنبه کم شدن این افراد از کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش رو مطرح کنه، اما نه به شکلی که در خبرگزاری‌ها یا در جای دیگه مطرح شده که اینها الان استعفا دادن.
محمود عباس در 10 سال گذشته و پس از مرگ مشکوک یاسر عرفات به ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی رسید.
خبرهای ضد و نقیض از استعفای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. گزارش مرتضی قاسم فر در همین زمینه می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
در پی سومین شکست تیم پرسپولیس در فصل تازه جام خلیج فارس که دیروز مقابل ذوب‌آهن رقم خورد، روز جمعه برخی از رسانه‌ها از احتمال کنارگیری این تیم از لیگ برتر خبر دادند. یکی از مدیران پرسپولیس امروز در گفتگو با سایت ورزش 3 عنوان کرده اعضای هیئت مدیره پرسپولیس احتمال کنارگیری این تیم را از لیگ برتر بررسی خواهند کرد. تیم سرخپوش پایتخت دیروز در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی علی‌رغم به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول 2-1 مغلوب ذوب‌آهن اصفهان شد. پرسپولیسی‌ها به یکی از گل‌های ذوب‌آهن که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید شدیداً به فغانی داور مسابقه اعتراض داشتند. در نشست خبری بعد از این مسابقه یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن هم به بازی خوب پرسپولیسی‌ها اذعان داشت.
هم به تیم خودمون باید تبریک بگم، هم به تیم پرسپولیس که یه بازی کاملا هجومی رو به نمایش گذاشت و با این نوع بازی که پرسپولیس ارائه داده تو این 4 تا بازی گذشته فکر نمی‌کنم جایگاه انتهای جدولی سزاوارش باشه.
در ادامه هفته چهارم لیگ برتر امشب نبرد آبی‌های تهرانی و اهوازی، استقلال تهران و استقلال اهواز در ورزشگاه قدیر شهر اهواز در برنامه است. تیم والیبال نوجوانان ایران امشب برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر جهان به مصاف تیم ایتالیا می‌رود. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان طی امشب و بامداد فردا در آرژانتین میزبان این مسابقات انجام خواهد شد. پیش از این قرار بود رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان در ایران انجام شود، اما به دلیل ممنوعیت حضور زنان در سالن‌های والیبال در ایران، فدراسیون جهانی میزبانی را به آرژانتینی‌ها داد. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در چین تایپه که روز پنجشنبه با شکست مقابل نماینده قطر از صعود به فینال این مسابقات بازمانده بود، امروز جمعه در دیدار رده‌بندی قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت. و شکست رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول سابق تنیس جهان، در مرحله 1/8 پایانی مسابقات 1000 امتیازی سینسیناتی مقابل هموطنش فلیسیانو لوپز مهمترین نتیجه این دور بود. اما مردان شماره 1 تا 3 حال حاضر تنیس جهان نوواک جوکوویچ، اندی ماری و راجر فدرر حریفان خود را شکست دادند و صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. ارتباط